ارتباط برقرار کرده متحول شد. ما خسته شدیم. حتی کسانی که از اطراف موسی بن جعفر، این ساختار عبد بودنه. به همه پدر مادر عرض میکنم اگر دوست دارید فرزندانتون نماز خون بشن، خودتون دنبال بندگی خدا باشید. از آسمون به زمین میباره. قاعده حضرت حق اینه.
بله.
شما اگه میخوای فرزندانتون اهل تعبد و بندگی بشن، خود شما باید عبد بشی، خود شما بندگی خدا رو رعایت کنی، فرزندانتون به طریق اولا اهل بندگی خدا خواهند شد. حالا نظام هماهنگی درون با حضرت حق، انشالله امام کاظم علیه السلام و همه ما مرحمت کنند
الهی آمین.
شب شهادتشون ما هم اهل بندگی حضرت حق قرار بگیریم
الهی آمین. انشالله این صفت عبد بودن را ما از مدرسه امام موسی بن جعفر علیه السلام بیاموزیم و بنده خدا بشیم تا خداوند همون گونه که همیشه لطفش جاری و ساری بوده ما را مورد رحمت و لطف خودش قرار بده. اجازه‌بدهید فرصتی را از اتاق فرمان دریافت کنیم و دقایق پایانی برنامه را در محضرتون باشیم.
يا إمام الصبر ويا مولانا يا كاظم الغيظ ورجوانا فاستشفعنا بك كل زمان وتوسلنا بك في دنيانا يا إمام الصبر ويا مولانا يا كاظم الغيظ ورجوانا فاستشفعنا بك كل زمان وتوسلنا بك في دنيانا يا باب الله يا عالي الجاه كظم الغيظ استجب يا ولي
همکاری گزارشگرمون جناب حامد رشید سادات گزارشی را درباره سیره و شخصیت امام کاظم علیه السلام آماده کردند که دعوت میکنم در این لحظه بشنوید.
یا امام العدل سجین الظلم سطعت الانوار واستقام الاسلام بكم يا نجل الاطهار ما يخفيك الالحاد وانت ضياء للدين صلى عليك الله وانت سنين المختار
يا امام العدل سجين الظلم سطعت الانوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای آفتاب حسن به زیباییت سلام، وی آسمان فضل به داناییت سلام، در صبر شاخصی به شکیباییت سلام، تنها تو کاظمی که به تنهاییت سلام. سلام همه ما به امام کاظم سلام الله علیه و سلام و درود بیکران به همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. به همه شما عزیزان سال روز شهادت امام کاظم رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همینک در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی اردلان هستیم که انشاءالله بیشتر از سیره امام کاظم برای ما خواهند گفت و ما هم خواهیم آموخت. حاجی سلام علیکم و رحمت الله، این روز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شنوندگان عزیز و شمای بزرگوار شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت تسلیت میگم. امیدوارم خداوند توفیقی به ما عنایت بکند، حرکات و سکنات ما بگونه‌ای باشه و در مسیری باشه که منجر به عاقبت به خیری و سرفرازی ما در دو جهان گردد انشاءالله.
حاج آقا امام کاظم دیگه همه عزیزانمون میدونن که هفتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت هستند و خدمت شما عرض کنم که لطف کنید از سیره امام کاظم علیه السلام برای ما بفرمایید و اینکه بالاخره زندگی ایشان چگونه بوده. فرمودید که سکنات و رفتار ما شبیه و مثل و مانند او بشه. ایشان چطور بودند و ما چیکار باید بکنیم که بالاخره مثل و مانند امام کاظم سلام الله علیه رفتار کنیم؟
باید خدمت بزرگواران عرض بکنم که همه ائمه ما نور واحد هست، همانطوری که رسول الله رحمت للعالمین است، 12 امام هم رحمت للعالمین است، امام موسی کاظم هم رحمت للعالمین است. اما ما سیره را اگر بخوایم بررسی بکنیم، باید از لحاظ عبادی اخلاقی و سیاسی بخوایم بررسی بکنیم سیره امام کاظم علیه السلام. خب از لحاظ عبادی با توجه به منابع شیعه و سنی که محققین بررسی کردن و مورد پژوهش قرار دادن، امام کاظم علیه السلام بسیار اهل عبادت بود، بسیار اهل راز و نیاز با خداوند تبارکی و تعالی بوده. برای همین لقب آن بزرگوار عبد صالح بوده، یعنی کسی که در مسیری قرار گرفته دائما خدا را داره عبادت میکنه، توجه به بایدها و نبایدهای الهی و مردم را سوق میدهد که به آنچه که خداوند تبارکی و تعالی فرموده است عمل بکنه. بر پایه برخی گزارش ها امام کاظم آنقدر عبادت میکرد که زندانبانان او نیز تحت تأثیر قرار می گرفتن. شیخ مفید رحمت الله علیه موسی بن جعفر را عابدترین مردم زمان خود دانسته و گزارش کرده است که آن حضرت چنان از ترس خدا گریه می کرد که محاسنش از اشک خیس می شد. این از لحاظ عبادی. به هر صورت خوب این باید یک جلسه مجزایی می طلبه که ساعتها در رابطه با عبادت آن بزرگوار باید بحث بشود و صحبت بشود و تمام اتکاشم به خداوند تبارک و تعالی بود. اگر از لحاظ اخلاقی ما سیره اخلاقی آن بزرگوار را نیست بخوایم مورد پژوهش قرار بدیم، در منابع شیعه و سنی گزارش‌های مختلفی درباره بردباری و سخاوت امام کاظم علیه السلام وجود داره. شیخ مفید او را بخشنده ترین مردم زمان خودش دانسته که شبها برای فقیران مدینه آذوقه می برد و فقیرانی که چشم انتظار بودن که این بزرگوار به هر صورت توجهی با آنها بکنه.
خیلی سپاسگزارم از کارشناس محترم مذهبی و معارفی ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی اردلان و از همه شما شنوندگان ارجمندی که با ما همراه بودید. گفت مشکل گشای کارها باب الحوائج، ذکر توسلهای ما باب الحوائج، دارد هوای شیعه را باب الحوائج، پیوسته میگوییم یا باب حوائج، پیوسته میگوییم یا باب الحوائج. الهی که هر کی حاجتی داره، گرفتاری داره، مشکلی داره، به دستان مشکل گشای باب الحوائج مشکلش رفع بشه. سپاسگزارم از همه شما و انشالله که موفق و معید باشید. یا الله و خدا نگهدار.
این کلام ای پسر فاطمه حضرت کاظم سلام، اشهد و شیراز و قم پرتو خورشید توست، دیده اهل بلا بسته به امید توست، دیده اهل بلا بسته به امید.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در دقایق پایانی برنامه اشراق امشب قرار داریم که به مناسبت شهادت غمگنانه حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام تقدیم حضورتون میشه. حضرت های موسویان از ویژگی های دوران امامت ائمه اطهار علیه السلام این هست که هر یک از این امامان در یک شرایط ویژه‌ای با حکام و ستمگران وقت خودشون مواجه بودن و شیوه مبارزه اینها با هم متفاوت بود. بفرمایید که در دوران امامت حضرت امام موسی جعفر علیه السلام چه شرایطی حاکم بود و نحوه مبارزه اون حضرت چگونه بود؟
سلام الله علیک یا موسی بن جعفر. خیلی کوتاه تقدیم محضر میشه که امام کاظم علیه السلام اولین روش مبارزشون مبارزه منفی بود، چون در دوران حضرت کاظم علیه السلام قیام مسلحانه و قیام رسمی نمیشد شکل گرفت، چون هارون و خلافت بن العباس به اوج خودشون رسیده بودن، شیعیان در حصر بودن و سخت بود، لذا حضرت قیامشون و مبارزشون منفی بود. من مثال میزنم، صفوان جمال یکی از یاران حضرت کاظم سلام الله علیه بود، حضرت اونو صدا زدن فرمودن ما از تو راضی نیستیم. آقا چرا؟ حضرت فرمود چرا شطوراتو به هارون دادی که بره حج؟ آقا جان خود حضرت عالی می فرمود دیگه، من کارم اینه، شغلم اینه، من جمالم، من شطوربانم، شطورچرونم، آقا شطور بزرگ میکنم، اجاره میدم، اینا میخوان برن حج، من هارون رو حمله دار حج دیدم، خب ظاهر میبره حج و بر میگردونه. حضرت فرمود صفوان تو چقدر دوست داری هارون زنده بمانه که اجاره بهای شطورهای تو رو به تو برگردونه؟
بله.
و شطورهای تو رو هم به تو برگردونه. گفت خب معلوم آقا. حضرت فرمود به اندازه‌ای که تو دوست داری یک حاکم ظالم زنده بماند در ظلم او شریک.
عجیب.
این روش امام کاظم علیه السلام بود. یکی دیگه هم عرض میکنم هر وقتی وقتم تمامه بفهمم. امام کاظم علیه السلام نفوذ در حکومت داشت. اون نفوذ در حکومتشون هم به واسطه یکی از یاران بسیار خوبشون جناب علی ابن یقطین.
بله.
که علی ابن یقطین پیش امام کاظم خیلی آبرومند بود. تو دم و دستگاه هارون بود ولی مرید آقا امام کاظم علیه السلام بود و اطلاعات به امام کاظم میداد. امام کاظم هر جایی که میتونستن و میشد مبارزه منفی با کسب اطلاعات از علی ابن یقطین رو انجام میدادن، جاهایی که حضرت دسترسی داشتن که ظلم نشه. اینم دو. سوم این که حضرت شاگردان بسیار بسیار عجیبی رو تربیت کردن. یکی از شاگردان حضرت محمد ابن ابی عمیر که خیلی سخنور بود، به قول رهبری معظم واقعا اهل تبیین بود و جهاد تبیینی کار میکرد، لذا در گفتگوهای بسیار واضحی که نیاز بود اهل بیت مشخص بشن، قرآن مشخص بشه، وحدانیت و توحید خدا مشخص بشه، از محمد ابن امی عمیر استفاده میکردن. یا جناب یونس ابن عبدالرحمن، اینم یکی از شاگردان ویژه حضرت کاظم علیه السلام. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم بر سیره و روش امام کاظم سلام الله علیه باشیم و حضرت رضا به همه ما مرحمت کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم حضرت آقای موسویان. مجدد سال روز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمندمون تعزیت و تسلیت عرض میکنم. وقت برنامه به پایان رسید. به امید اینکه همه ما پیروان شایسته‌ای برای مکتب حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام باشیم، با تقدیم این دو بیتی برنامه رو به پایان میبرم و شما شنوندگان عزیز را به خدای بزرگ میسپارم. چشم گردون در عزای موسی جعفر گریست، دیده خورشید بر آن ماه خوش منظر گریست. او که خود مظلوم و در بند ستمگر بود اسیر، بر غریبی شهید کربلا یک سر گریست. صلی الله علیه یا موسی بن جعفر.
خدایا وا می کند بر روی ما بن‌بست ها را، بابل هوائج شد بگیرد دست ها را.
پویش ختم صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رادیو قرآن برگزار می‌کند.
رادیو قرآن برگزار می‌کند.
پویش ختم صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پویش ختم صلوات.
پویش ختم صلوات
از مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله تا ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
وصلوا تسليما. اللهم صل وسلم.
علاقمندان برای شرکت در این پویش می توانند تعداد صلوات خود را به شماره پیامک 30100 ارسال نمایند.
پویش ختم صلوات همزمان با نیمه شعبان به 10 نفر به قید قرعه جایزه 5 میلیون ریالی اهدا می شود. پویش ختم صلوات رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
صلوات
علی محمد.
دانشکده
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
آموزش علوم قرآنی.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه دانشکده. از شبکه رادیوی قرآن خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته در خصوص روش‌ها و گرایش‌های تفسیر داشتیم صحبت می‌کردیم با شما و به این رسیدیم که در قرن 5 و 6 قمری تفاسیر جامع و اجتهادی مثل تفسیر تبیان، تفسیر مجمع البیان به عرصه کتاب‌های تفسیری وارد شدند و این شیوه از قرن 5 و 6 در جامعه اسلامی در نگارش تفسیر متداول شد. از همین قرن 5 و 6 هستش که تفسیرهای فلسفی هم به میدون میان و روش تفسیر فلسفی و همینطور روش تفسیر اجتماعی مورد استقبال مفسران قرار میگیره و تفسیرهای این مدلی در جامعه اسلامی نگاشته میشه. نگارش در عرصه روش‌ها و گرایش‌های تفسیری و دانش روش‌ها و گرایش‌ها خودش یک حوزه دیگری از مبحث تاریخ تفسیر هست. به عنوان نمونه کتاب‌هایی در طول تاریخ نوشته شده که به بحث روش‌ها و گرایش‌های تفسیری پرداخته و از مفسرین صحبت کرده. مثلا طبقات المفسرین سیوطی قرن 10 هجری اومده شرح حال مفسران رو و آثارشون رو مورد اشاره قرار داده و البته اگر بخوایم دقت بکنیم شاید به صورت علمی و مشخص به بحث روش‌ها و گرایش‌ها نپرداخته، ولی در لابلای مباحث کتاب خودش به نوعی از روش‌ها و گرایش‌هایی که مفسرین استفاده می‌کردن صحبت کرده. یک کتاب دیگه بخوام اشاره بکنم، کتاب مذاهب و تفسیر الاسلامی نوشته مستشرق مشهور آقای گلزیهر هست که آقای دکتر عبدالحلیم نجار به زبان عربی این کتاب رو ترجمه کردن. کتاب دیگری که میتونم اشاره بکنم کتاب التفسیر والمفسرون هست نوشته دکتر ذهبی که از منابع مهم در زمینه روش‌ها و گرایش‌های تفسیری هست و این سه کتاب در کنار التفسیر والمفسرون فی ثوب القشیب که نوشته مرحوم آیت الله معرفت هست کتاب هایی هستند که در حقیقت در عرصه معرفی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری و معرفی مفسران مسلمان مطالبی رو گرد آوردند. به عنوان نمونه مرحوم آیت الله معرفت در کتاب التفسیر و المفسرون فی صوبه القشیب الوان تفسیری و گرایش‌های تفسیری چه ادبی، چه اجتماعی و چه علمی رو مورد مداقه و بررسی قرار داده. همونطوری که در جلسات گذشته گفتیم کلمه مثلا مثل الوان به معنای رنگ ها هست و لون به معنای رنگ هست و رنگ در اینجا به صورت اصطلاحی به معنای یک مدل و روش هست و یک گرایش هست در تفسیر قرآن. پس در کتاب طبقات المفسرین سیوطی، مذاهب و تفسیر الاسلامی گلدزیهر، التفسیر و المفسرون ذهبی و التفسیر و المفسرون فی صوبه القشیب مرحوم آیت الله معرفت مطالبی در زمینه روش‌ها و گرایش‌های تفسیری اومده که پیشنهاد می‌کنم به این کتاب‌ها برای مطالعه بیشتر مراجعه بکنید. اگر بخوایم این کتاب خیلی خوبی رو برای شما معرفی بکنیم که معاصر نوشته شده و به زبان فارسی هم هست، هرچند کتاب مرحوم آیت الله معرفت هم به زبان سلیس پارسی هم ترجمه شده، کتاب مبانی و روش‌های تفسیر قرآن استاد امید زنجانی، کتابی هستش که به مباحث مبانی و روش‌های تفسیر قرآن پرداخته. ولی این کتاب خیلی به گرایش‌های تفسیری نپرداخته، بیشتر به مبانی و اصول روش تفسیر اشاره کرده. البته برخی از کتاب‌ها هم عزیزان از زاویه خاص به بحث روش‌ها و گرایش‌های تفسیری اشاره کردن. به عنوان نمونه در جهان عرب و در کشور عزیزمون ایران کتاب‌هایی نوشته شده که به بحث گرایش تفسیری پرداختن، مثلا اتجاهات و تفسیر فی عصر الحدیث آقای دکتر شرقاوی اهل مصر، کتاب مثلا تبرسی و مجمع البیان که به مدل تفسیری مرحوم تبرسی پرداخته آقای دکتر حسین کریمیان صاحب این اثر هستند و این کتاب رو به عنوان یک کتابی که میتونه روش تفسیری مجمع البیان رو برای ما معرفی بکنه ایشون نگاشتن. کتاب روش تفسیری علامه طباطبایی در المیزان از علی آلوسی که کتاب دیگری هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. کتاب التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان، یعنی تفسیر علمی و در حقیقت ارزیابی تفسیر علمی قرآن رو مورد بررسی قرار دادن آقای دکتر ابو حجر که در جهان عرب نوشتن این کتاب رو. همینطور کتاب درآمدی بر تفسیر علمی قرآن نوشته استاد رضایی اصفهانی که در این کتاب ها به مباحث گرایش های تفسیری پرداخته شده. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه دانشکده از شبکه رادیویی قرآن. ادامه بحث رو خدمت شما عزیزان هستیم. بحثمون در زمینه گرایش‌های تفسیری و کتاب‌هایی بود که در این زمینه مطالبی رو در خودشون جای دادند. شخصیت دیگری مثل محمد عبدو، رشید رضا و فخر رازی از مفسران بزرگ اهل سنت و زمخشری از مفسران بزرگ اهل سنت مطالبی رو در زمینه گرایش‌های تفسیری در تفسیر خودشون نگاشتند. عزیزان شاید براتون مهم باشه که چه انگیزه هایی و چه عواملی در پیدایش روش ها و گرایش های تفسیری تأثیرگذار بوده. من چند مورد رو خدمت شما دوستان اشاره می کنم. یکی مبحث طبیعت قرآن و اقتضای کتاب بودن اون بوده. طبیعتا قرآن یک کتاب هست. طی 23 سال با مطالب متنوعی بر پیغمبر اکرم و بر قلب پیغمبر اکرم نازل شده و حاوی مجموعی از آیات مرتبط با یکدیگر هست. برخی آیات روشنگر برخی دیگر از آیات هست و اصولاً تفسیر صحیح یک آیه بدون توجه به آیات دیگه یک امر نادرستی هست. آیات ناسخ همدیگه هستن، مخصص همدیگه هستن، مقید همدیگه هستن و اگر ما توجه نکنیم به اینکه برخی از آیات نسبت به برخی دیگر از آیات نسبت‌های خاصی دارند، نمیتونیم روش صحیحی رو در تفسیر قرآن انجام بدیم. پس قرآن چون یک کتاب هست، اقتضا میکنه که برای فهم آیاتش، تفسیر جملاتش و فهم کلماتش به مجموعه قرآن کریم مراجعه بشه. یعنی آیات قرآن رو در کنار همدیگه ببینیم و دقت بکنیم و روش تفسیر خودمون رو اولا و به ذات به صورت قرآن به قرآن در نظر بگیریم و آیاتی رو که به همدیگه مربوط هست با همدیگه بخونیم و تدبر بکنیم و تفسیر بکنیم. و در موارد متعددی پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام از این روش استفاده کردند و به ما هم آموختند که از این روش استفاده بکنیم. پس یکی از انگیزه های روش های تفسیری و گرایش های تفسیری همین اقتضای کتاب بودن هست که طبیعت قرآن هست به عنوان یک کتاب در اختیار بشر. نکته دوم و انگیزه دوم دستور قرآن کریم هست. خود قرآن داره به ما میگه باید از گفتار پیغمبر در فهم قرآن استفاده بشه. خود قرآن میفرماید که پیغمبر اولین مفسر قرآن هست، یعنی سخنان پیغمبر و اعمالش رو برای فهم قرآن باید ما مورد مطالعه قرار بدیم و رفتار پیغمبر و گفتارش و کردارش برای ما حجت هست و میتونه مبنای فهم و عمل به آیات قرآن کریم قرار بگیره. این دستوری که قرآن کریم به ما داده خودش باعث شد روش و گرایش تفسیر روایی در جامعه اسلامی رشد بکنه و مسلمون ها به روایت تفسیری توجه بیشتری بکنن. بعد از پیغمبر اکرم مسلمان ها به روایت تفسیری اهل بیت توجه وافری کردند و حتی روایت تفسیری اهل بیت رو و پیامبر اکرم رو در مجموعه های به اسم تفسیر روایی گردآوری کردند و این تفاسیر روایی در جامعه اسلامی کم کم جای خودش رو باز کرد. آیه شریفه می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، سوره مبارکه نحل آیه 44. یعنی ای پیغمبر، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تبیین کنی برای مردم آن چیزی را که بر تو نازل شده و در واقع بر آنها نازل شده. اینجا خطاب پیغمبر اکرم هست و پیغمبر دستور داده شده که برای مردم آن چیزی رو که میداند از محتوای قرآن معرفی کند. تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله معنا تسمعنا وترانا، الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا.
دقایق پایانی این بخش رو سپری میکنیم. تشکر میکنیم از همکاران ارجمند که این برنامه رو تهیه و تدارک دیدن. بار دیگر شب شهادت امام کاظم علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از ساحت مقدس باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام درخواست میکنیم که از خداوند طلب کنند تعجیل در فرج فرزند بزرگوارشان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. آخرین عرض بنده، اللهم اجل لوليك الفرج، الهی به حق موسی بن جعفر علیه السلام اجل لوليك الفرج. خدا نگهدار.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام. جان فدای خاک راه کن، عیان رخسار ماه کعبه را کن تکیه گاه، دست حق پشت و پناه. الاجل یا حجت ابن العسکری، الاجل یا حجت ابن العسکری، الاجل یا حجت ابن العسکری. السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهان دار بالا گهر. السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهان دار بالا گهر. السلام ای جهان دار بالا گهر، السلام ای جهان دار بالا گهر، السلام ای جهان.